بخش 66 دستاوردهای ماه رمضان.
یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انابه است، بازگشت به خدای متعال. در دعای شریف ابی حمزه سومالی می‌خوانیم: ما را به درجه و مقام توبه برسان که برگردیم، از راه کج، از عمل بد، از پندار بد، از اخلاق زشت برگردیم. در دعای وداع ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام به پروردگار عالم عرض می‌کند: این باب را باز کردی به روی ما که به سوی عفو تو بشتابیم، از نعمت عفو و رحمت تو بهره ببریم. این در، در توبه است، پنجره دلگشا به سوی فضای مصفای عفو الهی. اگر خدای متعال راه توبه را به روی بندگان باز نمی کرد، وضع ما بندگان گناهکار خیلی بد می شد. انسان تحت تأثیر غرایز انسانی و هواهای نفسانی دچار خطا می شود، دچار لغزش می شود و گناه می کند. هر کدام از این گناهان زخمی بر پیکره دل و جان ما وارد می کند. چه کار می کردیم اگر راه توبه نبود؟ در دعای کمیل امیرالمؤمنین عرض می کند: اگر مسئله عذر خواهی کردن و قبول عذر از سوی پروردگار کریم و رحیم نبود، چطور ما می توانستیم از آنچه بر سر خود آورده ایم، از گناه، از تخلف، از لغزش، از پیروی از هواها، از شر این همه بارهای سنگین گناه خودمان را خلاص کنیم؟ مفری نداشتیم، پناهگاهی نداشتیم. این پناهگاه را خدای متعال به روی ما گشوده است و آن توبه است. توبه را قدر بدانید. جوانی بر اثر جهالت از خانه پدر و مادر می گریزد و فرار می کند. بعد به آغوش پدر مادر بر می گردد و با محبت آنها، با مهر آنها، با نوازش آنها مواجه می شود. این توبه است. وقتی بر می گردیم به سوی خانه رحمت الهی، خدای متعال با آغوش باز ما را قبول می کند و می پذیرد. این بازگشت را که در ماه رمضان به طور طبیعی برای انسان مؤمن پیش می آید، مغتنم به شماریم. من دیدم تصویر حضور جوانان را، نوجوانان را، زنان و مردان را در ماه رمضان، در جلسات دعا، در جلسات قرآن، در جلسات ذکر. این عشق‌هایی که در توجه به پروردگار بر چهره ها میغلطید و فرو میریخت خیلی قیمت دارد، خیلی ارزش دارد. اینها توبه است. این توبه را نگه داریم. هواپرستی ما، دلهای سر به هوای ما دچار خطا و لغزش میشود. این فرصت را ماه رمضان در اختیار ما قرار داده است که بتوانیم خودمان را شستشو بدهیم. این شستشو خیلی ارزش دارد. این اشک‌ها دل‌ها را شستشو می‌دهد، اما باید حفظش کرد. باید آن را نگه داشت. همه این دردهای بزرگ، بیماری‌های مهلک و خطرناک، یعنی منیت‌ها، کبرها، حسدها، تعدی‌ها، خیانت‌ها، لاوبالیگری‌ها، که اینها بیماری‌های بزرگ ما هستند، در ماه رمضان فرصت علاج پیدا می کنند، قابل درمان می شوند. خدای متعال توجه می کند و یقینا توجه کرده است.
لزوم بهره گیری از معارف و مفاهیم قرآن.
خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم که توفیق عنایت کرد و عمر ما را با فضل خود و لطف خود ادامه داد که بتوانیم یک بار دیگر در این جلسه که یک جلسه بسیار شیرین و اثرگذار و پرسودی است شرکت کنیم و از تلاوت آیات کریمه قرآن به وسیله قرعاء عزیزمان بهره ببریم. بنده واقعا این نعمت بزرگ را که در واقع نعمت رشد روزافزون علاقه به قرآن در جامعه ماست به قدری نعمت بزرگی می دانم که شاید هیچ نعمتی با آن معادل نیست. جلسه امروز هم جلسه بسیار خوبی بود. قرعاء محترم، چه اساتید قرائت که بعضی امروز تلاوت کردند، چه جوانان عزیزی که وارد این وادی هستند و انسان احساس می کند. استعدادهای خوب، صداهای خوب، علاقمندی‌های خوب که آینده بهتری را برای کشور نوید می دهد. خب، خداوند متعال این نعمت را به ما داده است. این خب خیلی نعمت بزرگی است که خداوند ایمان را و آنچه که نشانه ایمان هست برای مردم ما محبوب قرار بدهد و آن را زینت بدهد در دلهای ما. اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشویم. این تلاوت و این حفظ قرآن و این انس با قرآن هم به ما در این جهت کمک می کند. اگر درس گرفتن از قرآن نمی بود، این همه به ما توصیه نمی کردند که قرآن را تلاوت کنیم. چون باید توجه داشته باشیم هدف این نیست که این امواج صوتی در فضا به وجود بیاید و پراکنده بشود. این که هدف نیست. یا هدف این نیست که همچنانی که یک شعری را ممکن است با آهنگ خوشی کسی بخواند و ما لذت ببریم، قرآن را هم حالا با آهنگ خوشی بخوانند که ما از صدای خوش آن لذت ببریم. اینها که هدف نیست. همه این مقدمات، تلاوت و آنچه که تلاوت را ترویج می کند در جامعه که همین صدای خوش و لحن خوش است و اینها جزء این مؤلفه هایی است که تلاوت را رواج می دهد در جامعه و دلها را به سمت آن مشتاق می کند، برای فهم معارف قرآنی است.
درجات معارف قرآنی.
فهم معارف قرآنی هم درجاتی دارد. اولش از همین تأمل در الفاظ قرآن و ترجمه قرآن به دست می آید. یعنی وقتی ما می گوییم معارف قرآنی، معنایش این نیست که یک هفتوی رازآلود رمزگونه است که دست هیچ کس به او نمی رسد. بله، معارف عالیه‌ای وجود دارد که دست امثال ماها به آن ممکن است نرسد، اما معارف بسیاری هم هست که همین ما مردم معمولی و عادی، به شرط اینکه توجه کنیم به این کلام و به این بیان، آن را خواهیم فهمید و از آن استفاده خواهیم کرد. در همین آیات کریمه قرآن فراوان هست. اینها درس‌های زندگی ماست. خب، این درس است دیگر. این درس واضحی است برای زندگی ما. اگر قراردادی را که با پیغمبر گذاشتید، با اسلام گذاشتید، بیعتی را که با خدا کردید، به هم زدید، نقض عهد کردید، علیه خودتان کار کردید. شکستن بیعت خدا و پیغمبر علیه ماست. علیه خدا و پیغمبر نیست، آنها ضرری نمی کنند. اما اگر وفا کردیم به این قراردادی که با خدا و پیغمبر گذاشتیم، به نفع خودمان کار کردیم. پاداش عظیمی خود ما از خدای متعال خواهیم گرفت. این پاداش نگفتند که در آخرت است، نگفتند بهشت است. بخش عمده‌اش هم البته در آخرت است، اما این پاداش در دنیا هم هست. در دنیا همین پاداش را به ما خواهند داد. همین آیات سوره مبارکه احزاب را که یکی از برادرها یا جمعی شاید خواندند، این صدق همین است. یعنی این قراری را که با خدا گذاشتند، این وعده و پیمانی را که با خدا بستند، صادقانه پیمان بستند و پای این پیمان ایستادند و سختی‌های زندگی، جلوه‌های شهوت‌انگیز دنیایی آنها را از این راه منحرف نکرد. خدا به خاطر این راستگویی و ایستادن پای این وعده و پیمان الهی جزا می دهد. خب، اینها معارفی است که با مراجعه به ظاهر قرآن هم می شود اینها را فهمید. اگرچه که در ورای اینها معارف برتری، بالاتری مسلماً وجود دارد که اینها را ممکن است خصیصیاً بفهمند، بندگان صالح و شایسته خدا بفهمند و ما به آنها دسترسی نداشته باشیم جز از طریق آن بندگان. مسلم چنین چیزهایی است، چون فرمودند قرآن بطونی دارد. روایات متعددی هست که می‌فرماید قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد، اسراری دارد، اعماقی دارد. مثل دریایی است که ظاهر دریا هم هست، وجود دارد، آب است، دریاست، اما فقط همین ظاهر نیست، اعماقی دارد. در آن اعماق هم حقایقی است، چیزهایی است، مسلم این هست. اما از همین ظاهر هم ما می توانیم استفاده کنیم. به شرط چه؟ به شرط دقت، تأمل.